بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. كون المراتب في الاشتداد انواع الاستمارة للمراد. بحث درباره اصالت وجود بود. از کردیم چهار دلیل، شش دلیل رو مرحوم حاجی در اینجا بیان فرمودن که سه دلیل از اون رو در جلسات گذشته عرض کردیم. و اما دلیل چهارم، دلیل چهارم در این بیت خلاصه میشه. و برای اینکه این استدلال روشن بشه ما نیاز به یکتیبی مقدمات داریم، و اون اینه که یکی از مقدمات اینه که در موجودات امکانی در بخش ماده حرکت وجود داره. وقتی که تقسیم میکنن مقولات رو به مقولات جوهر و عرض، جوهر رو به پنج نوع به نحو مشهور و عرض رو به نوع قسم، این حرکت رو در بخشی از اعراض پذیرفتن، یعنی در چهار مقوله عرضی پذیرفتن، که به هر حال این چهار مقوله عرضی اینا دارای حرکت است. مرحوم الله صدرا یک حرکت دیگر رو هم اضافه فرمودن و اون حرکت جوهری است که بحث بسیار مفصلی هست، اختلافی است که بالاخره بین ایشان و دیگران وجود داره. حتی ابن سینا هم نتونسته حرکت جوهری رو بپذیره، ولی به هر حال یه بحث بسیار مفصلی هست، از جای خودش باید مورد بحث قرار بگیره. در مقولات عشر در اون بخش عرضیه چهار حرکت رو پذیرفته و قبول کرده. یکی در مقوله کیفه که از اون تعبیر به اشتداد میکنن، چون اینجا تعبیر کون المراتب فی الاشتداد آمد، این اشتداد در حقیقت مربوط به مقوله کیف است. توجه داشته باشید، مقوله کیف که از اون تعبیر به اشتداد میکنن، مثلا فرض فرمایید که بخواهی تلیدیان اشتداد این سیب از تلخی به شیرینی، یا مثلا فرض فرمایید که آب سرد در شرایط خاص گرم میشه، کیفیتش هم عوض میشه دیگه و یک تغییر در کیفیت به وجود میاد. مقوله کم که از اون تعبیر به نمو میکنن، حرکت تکاملی یا حرکت نموی یا حرکت نزولی دارن که تکاثفی یا زبولی هست. اصطلاحاتی که در حوزه منطق و فلسفه از اونها تعبیر خاصی دارن، مثالاش بعدها روشن‌تر میشه. مثلا طول قامت کوتاه بوده بلند میشه، لاغر بوده چاق میشه، از این به اصطلاح حرکت‌هایی که وجود دارد. حرکت وضع هست که این رو جناب فارابی مطرح کرده و مثلا که از اون تعبیر به حرکت وضعیه دارن، و مثل حرکت زمین به دور خودش مثال شده تو بزنن. تعریفی که ذکر میکنن اینی که اجزای جسم از اجزای مکان دور میشه، ولی کلیت جسم از کلیت مکان دور نمیشه، یعنی همیشه در در اون مسیر خودش قرار میگیره، مثل حرکت به اصطلاح زمین دور خودش یه چنین وضعیتی داره. مقوله این هست و مکان که این رو در حقیقت تعبیر به مقوله نقلم میکنن، یه جای چیزی که از یه جایی به یه جای دیگه انتقال داده میشه، مثلا انتقال یه شخص از یه جایی به یه جایی و مانند اینها رو در حقیقت مقوله این و مکان میدانن. خب این در حقیقت چهار مقوله رو پذیرفتن و ما هم تو این بحثی رو که اینجا داریم در این استدلال چهارم با حرکت کیفی بیشتر سر کار داریم که حالا انشاءالله بحثش رو از خواهیم کرد. در رابطه با حرکت هم بحث‌های بسیار مفصلی هست، ولی چون که ما می‌خوایم یه مقداری توضیح داده بشه و روشن بشه، مجبوریم برخی از تعابیر رو یه مقداری توضیح بدیم تا اینکه بالاخره اون کسی که وارد این مباحث میشه به دور نباشه از مباحث. گرچه خب به نحوی شما ها آشنای به این مباحث هستید و یه درخواستی هم که داشتم اینه که حالا که وقت دارید میذارید حتما مباحثه بکنید، حتما مطالعه بکنید، حتما پیش مطالعه داشته باشید، وقت هدر نره. یعنی واقع مثلا تجربه زندگی خیلی ها این رو نشون میدن که گاهی یک درس رو میدن ولی خوب نمیخونن، ولی مجددن باید برای همون درس وقت بگذارن. یک بار آدم کتاب رو به دست میگیره، اون فقط برخی کتاب ها هست که یک بار کافی نیست، با اون قرآن هست، با اون نهج البلاغه هست، با اون صحیفه هست، ولی کتاب های دیگر رو دوبار درس نگیری، یک بار باید تموم بشه. وقت اینقدر کمه، عمر کوتاه و اینقدر سریع میگذره، دیادم فرصت این که مثلا کفایی رو دوبار بخونه نمیشه، برخی از کتاب ها رو دوبار بخونه نمیشه. شاید مثلا ما این دقت رو نسبت به برخی از کتاب ها نداشتیم. من یادم هست مثلا اسفار رو ما دوبار پیش استاد خوندیم، اگر یک بار میخوندیم شاید کفایت میکردیم، یعنی اگر یک بار دقت میکردیم، مطالعه میکردیم، پیش مطالعه داشتیم، مباحثه میکردیم. خصوصا هم برخی از بحث ها اینقدر باید آدم بحث بکنه تا تصور صحیح از اون بحث داشته باشد. از این جهت در صورت که حتما مطالعه بکنید و این مطالعه به سود شما خواهد بود، یعنی هم نوع ریاضت فکری برای شما خواهد بود و هم توسعه ذهن خواهد بود و هم فهم رو بالا میاره. چیزی رو که انشاءالله باید شما ها دنبال بفرمایید فلسفه ورزی است. فعلا دارید فلسفه میخونید تا فلسفه دان بشید، فلسفه خانی برای فلسفه دانی است، ولی مهمتر از همه فلسفه ورزی است. یعنی انسان در حقیقت باید کاملا بدونه که کجای کار، کجای بحثه و اگر خوب دقت داشته باشه باید یه تحلیل های درستری میتونه از نظام هستی داشته باشد. من یه اشاره فقط میکنم، چون باز هم مرحوم حاجی در شرحش فرمودن که لأن الاشتداد حرکتون بل حرکتون متصلون متصلتون، یه اشاره اینطوری کرد. من یه اشاره هم در مورد حرکت داشته باشم. میدونید بحث حرکت و زمان از بحث های ثقیل و سنگین فلسفی است. بعضی ها فکر میکنن خیلی روشن هست، اصلا میدونید که به تعبیر برخی از بزرگان، برخی فکر میکنن که مثلا برخی از بحث ها خیلی روشن و بدیهی است، ولی وقتی که وارد دل بحث میشن اون وقت معلوم میشه که بحث خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر است. مرحوم آقای مطهری این بحث رو توی کتاب مقالات فلسفی در حوزه سعادت و شقاوت داره. میگه خیلی ها فکر میکنن سعادت و شقاوت روشن و بدیهی است، یعنی خوشبختی و بدبختی. آدم بدبختی، آدم خوشبختی، حالا از نظر قرآن، از نظر فلسفی، از نظر اخلاقی به کیا خوشبخت میگه، به کیا بدبخت میگه. تصور میکنه که میدانه خوشبخت چی هست، بدبخت چی هست، تصورش اینه. ولی وقتی که به دل بحث وارد میشه میبینه نه، از اون چیزایی نیست که به راحتی آدم بتونه به اصطلاح در بیاره. من وقتی همین بحث رو یه جایی طرح میکردم در اون جلسه، خوبی عده‌ای بودن، درس خونده هم بودن، دکترا و مهندس هم زیاد بودن. در نهایه یه وقتی گذاشته شده که از اینا سوال کردیم که اصلا بدبختی و خوشبختی چیه، هر کسی یه تعریفی ذکر میکرد. یعنی بعضی چیزا رو آدم فکر میکنه که میدونه، مثل زمان، مثل حرکت. این حرکت زمان از این معلومه هست. وقتی که آدم وارد دل بحث میشه میبینه که خیلی دقایقی در این مباحث وجود داره که به اصطلاح باید حتما مطالعه بکنه و بازه بکنه. در رابطه با حرکت اشاره میکنیم که تعریف های بسیار زیادی ذکر شده. یک تعریف خروج شیء من القوه الى الفعل تدریجا او یسیرا، عرض که شیء به تدریج و به مرور از مرحله قوه به فعل تبدیل میشه. حتما در حرکت باید یه قوه باشه، یه استعداد باشه. جایی که اصلا استعداد نیست، قوه نیست، یه حرکت نیست. هر جایی که استعداد و قوه هست اونجا حرکت خواهد. لذا تو عالم ملک، در عالم ماده چون استعداد هست حرکت هست، ولی در عالم مجردات یه استعداد نیست، زه حرکت هم نیست، اونجا دیگه حرکت نداره. حالا اینا رو به صورت قواعد بعدها آدم دستش میاد که کجا حرکت هست، کجا حرکت نیست، کجا تکامل هست، کجا تکامل نیست، چرا در این موجودات تکامل هست، اون موجودات چرا تکامل نیست، و اینا بعدها تو این مباحث انشاءالله به مرور اینا رو به دست خواهیم. ارسطو میگه که الحرکه کمال اول لما بالقوه من حیث هو بالقوه، کمال اول لما بالقوه من حیث هو بالقوه. حرکت کمال اولیست که برای شی و چیزی که در مرحله قوه هست پیدا میشه. یعنی اونجایی که استعداد باشه، هر جایی که استعداد باشه این در حقیقت درش حرکت تحقیق. افلاطون یه تعبیری داره، میگه که الحرکت و خروج شی من المساوات، خروج شی من المساوات، حرکت خارج شدن شی هست از بیتفاوتی، یعنی از اون چیزی که تعبیر به مساوات میکنه. بالاخره جایی که حرکت هست یعنی چه؟ یعنی طرف دیگه، حالا به تعبیر امروزی ها هم همینو میگن دیگه، یعنی بیتفاوت نیست، بالاخره یه جا نشسته نیست، راکت نیست، در حال حرکت است. این هم تعبیری که حالا اینا در هر کدام شاید از یک منظری عبارت هایی رو ذکر میکنه. فیثاغورس میگه الحرکتو هی الغیریه، الحرکتو هی الغیریه، حرکت اون غیریت رو میگه. غیریت به این معنا که جسم متحرک وقتی که حرکت میکنه، شما از یک مبدعی حرکت کردیم به یک منتهایی، اون منتها غیر مبدعه دیگه، بعد از اونجا حرکت میکنید به جای دیگه، اونم غیر قبلی هست و به همین صورت بزا تعبیر به مغایرت میکنن. و محقق داماد هم، میر داماد هم یه تعبیری داره، میفرماید که حرکت عبارت است از امر متسرم الوجود و تدریجی الحصول. متسرم الوجود یعنی در حقیقت اون چیزی که هی وجودش در حال منسلخ هست و تغییر یافتن هست، و به تبع یه چیزی جدیدی حاصل میشه، یه چیزی جدیدی به وجود میاد، و تدریجی الحصول، حتی در هر حرکت یه چیزی دید، یه چیز جدیدی رو انسان به دست میآورد. و بحث های دیگری رو که هست روی های مقدار کفایت میکنن در اینجا. ولی پس مقدمه اولی رو که ما از کرده این بوده که حرکت رو لاغل در چهار مقوله عرضی قبول کردن، ملا صدا حرکت جوهری هم قبول کرد، و ما الان بیشتر با کیف سر کار داریم و مقدمه دوم این هست که به اصطلاح تعریف حرکت هم برای ما تا یه حدی مشخص شد. و اما نکته دیگری که هست اینه که در این حرکت کیفی ما یک نوع اشتداد می‌بینیم. این روشن، این مقدمه دیگر هست. ما قطعا یک نوع اشتداد می‌بینیم. اشتداد یعنی چه؟ یعنی شدت و ضعف، نقص و کمال. شما مثلا همین سیب رو در نظر بگیرید، تو همین سیب هم حرکت کمی هست هم کیفی هست. کمیش خب بالاخره به لحاظ حجم و به لحاظ به اصطلاح وزن و اینها بعد به همین صورتی کوچک بوده بزرگ میشه تو اینها، و حرکت کیفی متعددی در اینجا هست، هم رنگش عوض میشه هم مزهش عوض میشه، چون کیف هم اقسامی داره دیگه. هم رنگش عوض میشه و هم کیفش عوض میشه تو اینها. کیفش میرسه به اصطلاح مرحله شیرینی، اول تلخ بوده بعدش هم مثلا شیرین میشه. شما همین خرما رو در نظر بگیرید، اول سفید رنگ و بیمزه بوده و بعدش هم به زردی و سرخی و سیاهی میرسه، کاملا مزهش هم تغییر میکنه. خب این نکته رو خوب توجه داشته باشیم که شما در این حرکت کیفی یک نوع شدت و ضعف رو میبینید. ضعیف بوده شدید میشه، ناقص بوده کامل میشه، این زردی کامل میشه، بعد میشه سیاه. تو خود اون حرکت اشتدادی اینجا رو خوب دقت بفرمایید، انواع زیادی هست. این در هر مرحله‌ای که شما باشید میشه یک نوع، در هر مرحله‌ای که باشید میشه یک نوع، چون خود کیف جنس عالی است دیگه و انواعی داره. مثلا فرض بفرمایید که این وقتی که زرد میشه، زرد 2 درجه داریم، 10 درجه داریم، 15 درجه داریم، 20 درجه داریم، 50 درجه داریم، 100 درجه داریم. این انواع مختلفی به وجود میاد دیگه. سیاهی هم همینطور. و تمام رنگ ها این شدت و ضعف رو دارن. شما زردهای معمولی دارید، زردهای بسیار پررنگ دارید. البته تو عالم رنگ خودش تخصص داره و ما متخصص در این فنون نیستیم، انواع غیر متناهی به وجود میاد، خیلی زیاد. ما فکر میکنیم مثلا به حسب ظاهر این زردی رو با این زردی که میبینیم بگیم این 10 درجه است، این 15 درجه، این خیلی پررنگتره. بعد به اون آقا یا نهلین یه مداری زرد کمرنگ باشد و اینا، خیلی پررنگ نباشه یا متوسط باشه. ولی همین که بگید کم و متوسط و پررنگ، هزارها مرحله طی میشه تا به اینجا میرسد. اینا تو اون تحلیل به اصطلاح در علم خودش اینجوری ما به راحتی بعضی چیزا رو مثل بحثایی که تو فیزیک مطرح میکنن، شیمی مطرح میکنن، ما بعضی چیزا رو خیلی کلیاتشو میدونیم ولی ریسکاریاش رو ما خیلی بهش مسلط نیستیم. به استاد داشتیم مثلا طرف میگه سکته قلبی کرده، ما یه سکته قلبی میشنویم و مغزی، اما هزاران بحث در اینجا مطرح است که این سکته از کجا نشأت گرفته، کدوم رگش بوده، در خصوص مغز کدوم قسمت مغزش بوده، چپ بوده، راست بوده، وسط بوده. بحث‌های بسیار تو این بحث کیفم، این حرکت کیفی رو که شما میگید چه محسوسش چه غیر محسوسش و چه کیف نفسانی. حالا کیف نفسانیش که دیگه بسیار بسیار قوقاست که بعد میاد تو بحث فضائل و رذائل. تو بحث فضائل و رذائل فضیلتی مثل عفت مراتب داره، حکمت مراتب داره، شجاعت مراتب داره. یعنی تو هر مرتبه‌ای که وارد میشید با مرتبه دیگه متفاوته. تو رذیلتش هم هست، کبر مراتب داره، و به همین جهت مثلا تو روایات هم میگه خردلی از کبر اگر باشد انسان نمازش قبول نمیشد و اینها، اینا همه دارای مراتب هست. کیف نفسانی، کیف محسوس، همه این کیف هایی رو که شما میبینید اینا مرحله شدت و ضعف داره تو اینا. این اینا خیلی روشن هست این بحث. خیلی خب، این شدت و ضعفی رو که شما میبینید ازش چی به وجود میاد؟ نوع به وجود میاد، انواع غیر متناهی، یکی دو تا ده تا بیست تا انواع غیر متناهی هست. خب حالا عرض شد که نکته بعدی رو که میخوام عرض بکنیم اینی که تو حرکت یه مبدأ و منتها هم دارید، بالاخره این حرکت یه مبدأ و منتها داره. مبدأ و منتها که گفتین یعنی امر میشه متناهی، خیلی روشن است، امر میشه متناهی. از اون طرف شما میگید که ما حرکت کیفی داریم، اونم شدت و ضعفش. و بعد همین که گفتی حرکت کیفی هست و شدت و ضعف هست، امر میشه غیر متناهی. چرا؟ برای اینکه حرکت یک امر متناهی نیست، این شدت و ضعف همینطور ادامه پیدا میکنه، قسمت وزیره تا اونجایی که به اصطلاح با این دستگاه ها باشه تقسیمش میکنن، چون تعریف اینها قسمت وزیریست دیگه، تعریف به اصطلاح حالا کمش کیفش اینها رو شما کلن در نظر بگیدید، اینها به نوعی انقسام پذیریست، یعنی هر جا که حرکت باشه انقسام هم هست، انقسام به مبدأ و منتها بید. این هیچ وقت پایان پذیر نیست. خب شما از یک طرف میگید که حرکت هست، حرکت هم انقسام داره، انقسام هم پایان پذیر نیست، یعنی غیر متناهی است، در جای خودش مفصل بحث میشه. حرکت انقسام داره، انقسام ها هم انقسام غیر متناهی است. از یک طرف دیگه هم برای حرکت یه مبدأ و منتها مشخص میکنی. چطور میشه یک امر غیر متناهی داخل در بین دو امر متناهی باشه؟ هیچ وقت غیر متناهی داخل در متناهی نخواهد بود. غیر متناهی غیر متناهی است دیگه، اون داخل در متناهی نخواهد بود. توضیح مطلب رو خوب دقت بکنید. ببینید یکی از بحثایی که سابقاً توی یه جلسه اشاره کردیم از صورت که ماهیت، خوب اینو دقت بکنید، اینو در همه جای بحث رو باید توجه داشته باشید، ماهیت من حیث و هیه هیچی نیست، هیچ حکمی برش بار نیست، لا کلیه ولا جزئیه، لا موجوده ولا معدومه. اینو زیاد میشنوید، یکی دوبار هم نمیشنوید. ما یه استادی داشتیم فکر کنم مثلا تو یک سال شاید مثلا از ساعت که 200-300 بار اینو شنیدیم، زیاد هم میشنوید، نه بالفعل نه بالقوت، چون اصلا ماهیت حدشه، اون محدوده رو میگن ماهیت. حدم از وجود به دست میاد، وجودها یه حدی داره، از اون حد تعبیر به ماهیت میکنن، از حد تعبیر به ماهیت میکنن. یعنی وقتی که میگن این کتاب هست، یعنی آن نیست، آن نیست، آن نیست، آن نیست، این هست و این وجود این حد رو داره، این محدوده رو داره، این محدوده، نه درش فعلیت هست، نه بالقوه هست، نه شدت هست، نه ضعف هست، نه نقصان هست، نه کمال هست، هیچ کدام از اینها در ماهیت را پیدا نمی کنه، هیچ کدام از اینها در ماهیت را پیدا. اگر شما بگید ما اشتداد در کیف داریم، این اشتداد و شدت رو که در مقابلش ضعف به ماهیت نسبت بدید، یعنی معلومه که در ماهیت تشکیک راه پیدا کرده و تشکیک هم در ماهیت به هیچ وجه راه پیدا نمی کنه، برای اینکه اصلا ماهیت من حیث و هیه هیچی نیست، هیچ حکم ورش بار نیست، نه فعلیت هست. ولی وجود چرا؟ وجود هم فعلیت داره، هم قوه داره، هم شدت داره، هم ضعف داره، هم نقصان داره، هم کمال داره. اصلا حرکت به اصطلاح در یه تعریف چی از کردیم؟ حرکت یعنی اون چیزی که از نقص به کمال است، خروج شی از امر مساوات است، بی تفاوتی. بالاخره در یک مرحله قرار میگیره که قبلا نبوده و هی در مرحله دیگر، مرحله دیگر، مرحله دیگر. پس خلاصه اون چیزی که در اینجا بعد از این مقدمات عرض میکنیم اینه، ما یک نوع اشتدادی رو در کیف میبینیم. این اشتداد در کیف وجود داره. وقتی این شدت و ضعف باشه، انواع غیر متناهی تولید میشه. توی این انواع غیر متناهیی که از این حرکت اشتدادی تولید میشود، آیا در ماهیت راه داره یا نه؟ این فقط در وجود هست، قطعا این در ماهیت راه نداره. پس اگه در ماهیت راه نداشته باشه، این شدت و ضعف در حقیقت به وجود برمیگرده، به ماهیت. اگر ماهیت امر اصیل بود، شما این شدت رو باید به خود ماهیت نسبت میدادید، با حالی که شما این شدت رو نمیتونید به ماهیت نسبت بدید، چون ماهیت تشکیک بردار نیست. ماهیت در دو مرحله یا در سه مرحله، چون ماهیت هر چیزی اینطور نیست که مثلا یک نوع اگر ماهیت داشته باشه در افرادش یا جنس در انواعش شدت و ضعف بپذیره. مثالش زیادم زدیم، مثلا انسان، انسانیت در ذهن بیشتر نیست که در ذهن در امر کمتر باشه. انسانیت همه مساویست، رضا زیدون انسان و بکرون انسان. بله زید فضیلتش بیشتره، این به اون امر ذاتی بر نمیگرده، بلکه به چی بر میگرده؟ به اون امر عرضی بر میگرده. یعنی این فضیلت اخلاقی بیشتری داره، اون فضیلت بیشتری داره یا فضیلت کمتری داره، و به همین صورت اینا. و ذاتیات هیچ وقت تشکیک بردار نخواهد بود از اینا. و حالا که در حقیقت ما این اشتداد رو میبینیم، این اشتدادی که در اینجا تحقق پیدا میکنه، قطعا این اشتداد نمیتونه در ماهیت باشه، حتما باید این اشتداد در وجود باشه. و نتیجه این که ما در حقیقت اصالت پس برای اون چیزی باشه که اشتداد در اشراق پیدا بکنه و اون در وجود است. یه مثال میزنه، و اون مثال اینه که بالاخره شما در حرکت از این ابتدا تا انتها یه چیز مشترک باید داشته باشین که این از اینجا حرکت میکنه به اونجا. مثل این که مثلا شما الان این کاغذ رو از یک جا حرکت میدین به یک جای دیگه، یه مبدأ و منتهایی داره، ولی یه امر مشترکی دارید که این از این ابتدا حرکت میکنه به این انتها. این نخ تسبیحی که از این ابتدا تا این انتها هست، ماهیت نمیتونه باشه، این باید وجود باشه تا شما حکم این همانی بکنیم. پس این نخ تسبیح در حقیقت وجود هست که این ماهیات رو جمع میکنه در انواع مختلف و مراتب مختلف. در این مرتبه این تعریف رو داره، در این مرتبه این تعریف رو داره، در این مرتبه این تعریف رو داره، و در این مرتبه این تعریف رو داره. این در هر مرتبه ماهیت متناسب با اون وجود تعریف میشه دو اینا، چون ماهیتی بوده، حد و شی بوده. حد و شی هم در حقیقت اون محدوده وجود رو میکنه. پس وجود مثل اون نخ تسبیح رو میماند که اینا رو به هم دیگه جمع میکنه، از مبدأ تا منتها حفظ میشه و نمیذاره که اینها متفرق بمونن. پس شما این اشتداد رو فقط میتونید در وجود معنا بکنید، نه در ماهیت. ولذا اگر اینطور هست، پس اصالت حتما باید برای وجود باشه، نه ماهیت. این هم نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، اینه که این دلیل هم برای کسانی است که تشکیک در ماهیت رو قبول نداشته باشه. اگه کسی تشکیک در ماهیت قبول داشته باشه، باز هم نمیتونه دلیل قوی باشه. البته این دلیل از نظر فلاسفه مثلا ملا صدرا و حکیم سبزواری و اینها دلیل قوی هست، برای اینکه اصلا تشکیک در ماهیت راه پیدا نمی‌کنه. شما در هر جا که برید میبینید که ما بطلان بر تشکیک در ماهیت داریم اینا. ولی در این حال میشه مبنایی. خلاصه این عرض میخوام کنم که میشه بحث مبنایی میشن تو اینا. این رو حالا یه بار نگاه بکنید ببینید که با این مقدماتی که کشف کردیم روشن میشه یا نه. و رابع قولنا، و دلیل چهارم قول ماست که کون المراتب ای مراتب شدت و ضعیف غیر متناهیه. این مراتبی که در حقیقت غیر متناهی خواهد بود، و چون شما وقتی که شدت و ضعف رو پذیرفتین، اونها هر جا که انقسام باشه، حرکت باشه، انقسام هست و انقسام هم امر غیر متناهی خواهد بود. کون المراتب ای مراتب شدید و ضعیف غیر متناهی کما دل علیه قولنا فی الاشتداد، یعنی کون المراتب فی الاشتداد، مرتبه در شدت و ضعف، مرتبه در شدت و ضعف. حالا دیگه توضیح داره میده اشتداد چیه. لان الاشتداد حرکتون، اشتداد حرکته، حرکت در چی؟ حرکت در کیف. اشتداد حرکته، حرکت در فل کیف. عجب فرمودی که عرض کردیم چند نوع حرکت رو پذیرفتن، چهار نوع رو دیگه تقریبا قبول داره، حالا بلا اصطلاح حرکت جوهری هم قبول داره. لان الاشتداد حرکتون و الحرکت متصله، حرکت هم باید متصل باشه بین مبدأ و منتها. بالاخره یه چیزی باید از این ابتدا تا اون انتها حرکت کرده باشه. مثلا الان حرکتی که یک فرد از یک نوع داره، مثل حرکت کمی که ما داشتیم، حرکت کیفی که ما داشتیم، یه چیزی باید مشترک باشه که بگیم این همان است. ما بعد از 30 سال هم میگیم این همان است، یعنی به لحاظ وجود و وجود شناسی حکم این همانی بکنیم. حکم این همانی کردن، این بالاخره یک امر متصلی بود که از این ابتدا به همین صورت مثل نخ تسبیح ادامه پیدا میکنه تا میرسه به اون مرحله رشد پایانی کمی و حالا کیفیش که دیگه بی نهایت است. لأن الاشتداد حرکتا و الحرکت متصلتا، بعد میگه که و کل متصل یمکن ان یفرض فیه حدود غیر متناهیه، و هر متصلی هم ممکن است این که فرض بشه در اون حدود غیر متناهی، یعنی حدهای غیر متناهی، و این در حقیقت انواع رو تولید میکنه، یعنی انواعی داره و این انواع هم برای خودش افرادی داره. تو اینها به همین صورت جنس هست و نوع هست و فرد هست. لکل منها، هر کدام از این انواع، هر کدام از این انواع ماهیتون متحصله، هر کدام از این انواع ماهیت معین داره، مشخص داره. متحصله یعنی مشخص و معین. خب عبارت رو بازم خوب دقت بکن، کون المراتب فی الاشتدادی، اون مراتبی که مرتبی که همون شدت ضعفی که در حرکت کیفی وجود دارد، این مراتبی که انواع رو تولید می کند، کون المراتب فی الاشتداد انواعن، این مرتبه در اشتدادی که انواع رو به وجود می آورد، استناره للمرادی یعنی چه؟ یعنی مراد ما رو کاملا روشن میکنه. مراد ما چیه؟ بله، اصالت الوجود. مراد ما اصالت الوجوده. این میذارم باید در معنا کردن شعرم کمک بگیریم از خود حاجی، چون بالاخره حاجی شعر رو گفته، بعد دید که بالاخره مراده بعضی هم معلوم نیست، خودش رفته شعر کرده، بعد بازم دیدی که بعضی هم لازم هست که حاشیه زده. رضا هم بهترین حاشیه میتونه حاشیه خود معلق باشده، بهترین شرح هم میتونه شرح خود ناظم باشد و اینا. پس هم ناظر است و ناظم، و هم ناظر است، ناصر است و هم محشی، همه کار خودش هست، البته دیگران هم حاشیه زده بیشون. خب شعر پس معنا کردیم، کون المراتب فی الاشتدادی انواعا، این در حقیقت اشتداد، مراتب در اشتدادی که انواع رو تولید میکنه، خود همین مراتب در اشتداد در ماهیت نمیتونه باشه، باید حتما در چی باشه؟ در وجود باشه. این استناره للمرادی، روشن میکنه همین مراد ما رو. بیانه بود، حالا بیان مطلب، ان مراتب الشدید و ضعیف الاشتداد، مراتب شدید و ضعیف در اشتداد کل استحاله، مثل مثلا استحاله. استحاله البته دو تا معنا داره، یه معنای خاص داره یه معنای عام داره. معنای خاص استحاله همین در حقیقت تغییراتی که در حرکات عرضیه به وجود میاد، یه در این چهار تا، یعنی حرکت در کیف، در کم، در واو و در این. این معنای خاصشه. معنای عامم یه معنای عامم داره تو اینها. در اون معنای عام در حقیقت به معنای تبدیل شدن یه شی به یه چیز دیگر که حتی حرکت جوهری رو هم در بر میگیره. پس معنای عام حرکت جوهری رو هم بله در بر میگیره، که البته ابن سینا دیگه اون معنای عام رو دیگه قبول نداره. در حوزه استحاله، در حوزه استحاله اون معنای عام رو امثال ملا صدرا و من تبعه قبول دارن، این کسانی که حرکت جوهری رو قبول داشته باشن. بیان ان مراتب شدید و ضعیف الاشتداد کد استحاله، این مراتب شدید و ضعیف در استحال انواع متخالفتون اندهم. خب قطعا انواعی که این انواع متخالف هستن، مخالف هم هستن، یعنی هر نوعی غیر نوع دیگری است. متخالف یعنی غیر اون، مخالف اون نوع هستن. و تلک المراتب غیر متناهیه، و اون مراتب غیر متناهیه حسب قبول المتصل انقسامات غیر متناهیه، و این مراتب غیر متناهیه حسب قبول اون اتصالی که باید وجود داشته باشه، ارتباط باشه، یه انقسامات تقسیمات غیر متناهیه را هم بهتون بود داره. نتیجه فلو کان الوجود، پس اگر وجود اعتباری باشه، کان فی الوحدت والکثره تابعا للمنتزعمن، این وحدت و کثرت، این شدت و ضعف، این نقصان و کمال به چی باید برمیگرده؟ به اون چیزی که ازش انتظار میشه، این از ماهیات، از ماهیات باید گرفته بشه. پس شما این شدت و ضعف رو باید از ماهیات بگیرید. شدت و ضعف هم که در ماهیات راه نداره، قوه و فعل که در ماهیات راه نداره، نقصان و کمال که در ماهیات راه نداره. دو اینا چه ماهیت و منحیسوی، همه میگن لا موجوده و لا معدومه، لا بالفعل و لا بالقوه و الاخره. فلو کان الوجود اعتباری، پس اگر وجود اعتباری باشه، کان فی الوحدت و الکثره تابعا، در این وحدت و کثرت تابع منتظمه، یعنی اون چیزی که از این انتظار میشه. منتظمه چیه؟ اعنی الماهیات، وهیه هنا غیر متناهیت متأثره، و اون به حسب فرض در اینجا باید چی باشه؟ هم غیر متناهی باشه و هم اصیل باشه. یعنی ماهیت به حسب فرض باید چی باشه؟ هم غیر متناهی باشه و هم اصیل باشه. خب این در حقیقت اشکالی رو که لازمه، کان انواع و غیر متناهیه بالفعل، انواع غیر متناهیه بالفعل محصور میشه بین حاصرین، یعنی این در حقیقت حصر میشه بین مبدأ و منتها، یعنی بین اون دو چیزی که متناهی است. پس میشه یک امر غیر متناهی محصور بین حاصرین بشه؟ این دیگه قاعده عقلی است که به اصطلاح امری که غیر متناهی است محصور بین حاصرین نخواهد بود، یعنی بین دو چیزی که مبدأ و منتها است. اما اگه وجود باشه اشکال نداره، وجود میتونه در حقیقت اون ظرفیت رو داره. چرا؟ برای اینکه شدت و ضعف در وجود داره، شدت و ضعف در وجود هست، نقصان و فعل در وجود هست و الا تکامل در وجود هست. و بخلاف ما اذا کان للوجود حقیقت، بخلاف اون جایی که وجود حقیقت داشته باشه، و در جایی که وجود حقیقت داره ما با مشکلی مواجه نخواهیم بود. فانه کخیط، برای اینکه وجود مانند چی رو میمانه؟ یه نخی رو میمانه، یه نخی رو میمانه که از ابتدا تا انتها همه رو چی میکنه؟ حفظ میکنه. فانه کخیط ینظم شتاتها، تنظیم میکنه این متفرق و متشتت رو، یعنی از ابتدا تا انتها رو این نخ کاملا حفظ میکنه. شما این نخ رو ببینید، دانه های تسبیح، هر دانه تسبیح در جای خودش قرار گرفته. اونی که مشترک میان این هاست و این از ابتدا تا انتها حفظ شده چی از اون نخه هست. وجود اون مثال اون وجود مثال اون نخه را میماند که این انواع غیر متناهیه رو در خودش شکار کرده، جمع کرده از ابتدا. ایلزا سیر تکاملی داشته مثلا فرض فرمایید. فَإِنَّهُ كَخَيْتٍ يُنَظِّمُ شِتَاطَهَا، این در حقیقت تنظیم میکنه اون شتات رو، اون متفرق رو. وَلَا يَنْفَصِمُ بِهِ مُتَفَرِّقَاتُهَا، و جدا نمیشه به واسطه این خیت، بهی یعنی به این خیت، و جدا نمیشه به واسطه این خیت متفرقات، متفرقات ماهیات اینا جدا نمیشن، یعنی اینا یه سیر تکاملی داره. فکان هنا امر واحد، پس امر واحد میشه، میشه این همان، از این ابتدا تا انتها این حرکت رو شما نمیبینید، لذا حکم این همانی میکنه. کما فی المبتدات القاره او غیر القاره، مثل ارسوت که اون حرکت متصلی که در ممتدات قاره است، در اون قاره اونی که قرار داره، چون کم رو تقسیم میکنن که کم متصل و کم متصل، مثل اون کم رو میمونه. این حرکت در کیف مثل حرکت در کم رو میمونه. حالا این حرکت در کم، یه وقتی حرکت در کم قاره، یه وقتی غیر قاره. قاره یعنی اونی که قرار داره و ثابت هست، که همون به اصطلاح جسم و سطح و خط رو میکرد. غیر قاره یعنی ثابت نیست، مثل حرکت و زمان اینها رو میکرد. در اونجا به هیچ وقت چیز نیست دیگه، ثابت نیست. کما فی الممتدات القاره او غیر القاره حیث ان کثرتها بالقوه، که کثرت اینا همشون چی هستن؟ بالقوه هستن اینا، یعنی یه قوه و استعدادی در همه اینها وجود داره که اینها از اون مسیح و الله حضرت که در هر جایی که قوه باشه شدت معنا پیدا میکنه، در جایی که قوه نیست شدت معنا پیدا میکنه. مثلا در ماهیت قوه و فعل نیست که این بحث رو شدت رو در ماهیت ما راه بدیم. شاید حالا من یه توضیح خیلی مختصری فردا در این ممتدات هم داشته باشم اینها، چون اینم یه توضیحی میخواد، چون این کماری که گفته ما رو وادار میکنه که توضیحی بالاخره باید از خارج داده بشه. انشاءالله جلسه بعد یعنی روز چهارشنبه انشاءالله اینم یه توضیح 5-6 دقیقی عرض میکنم که کاملا روشن بشه. خب این عبارت نیاز به توضیحات و با این مقدمات داشت. الان دیگه شما اگر با این مقدماتی که عرض کردیم مباحثه بکنید، پیش مطالعه داشته باشید، دیگه چیزی از این عبارت نباید برای شما نامعلوم باشه. و صلی الله علیه و آله محمد.